بسم الله الرحمن الرحیم. دو قدم از سنگر، داستان زندگی شهید محمد سعید عباسی، به قلم سرکار خانم صدیقه مودی، راوی یاسر سوردی، تهیه و ضبط استدیو صدای اصالت، کاری از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی.
سپید دم نزده بود، عید قربان و روزی مبارک و میمون. در گرگومیشی هوا در خانه کوچک خبرهایی بود که اهل دل خانه به آن شاد بودند. دخترها در جنب و جوش انجام کارها بودند. خدا به محمد باقر و همسرش لطف ویژه ای عنایت کرده بود. ناگهان صدای جیغ نوزادی شنیده شد و فریاد شادی اهل خانه. خدا را شکر تنها کلمه‌ای بود که شنیده می‌شد. صدای اذان صبح از مسجد محله به گوش می‌رسید. پدر در گوش راست نوزاد تازه متولد شده اذان و در گوش چپش اقامه گفت. دستانش را تکان داد، پاهایش را به هم فشرد. سالم بود. خنده بر لبانش نقش بست. مادر، احمد سالم است، خدا را شکر. صدای گریه نوزاد بلند شد. مادر گفت دلم میخواد نام کودک رو سعید بذارم. سعید یعنی سعادتمند، خوشبخت. پدر خندید و گفت نام قشنگی است، باید به هرچه دوست دارد برسد. باید خوشبخت ترین انسان روی زمین باشد. این حرف پدر قوت قلبی به مادر میداد. این آرزوی قلبی او هم بود. کودک کوچکش آرام در آغوشش خوابیده بود، بی خبر از همه چیز و همه کس. سه روز از تولد نوزاد گذشته بود. هیاهوی اهل خانه بر سر اسم نوزاد تازه متولد شده آرامشش را به هم نمی‌زد. چشمانش را به کندی باز می‌کرد. مادر گفت چه نازنازیه فاطمه، کمی گل چای بیار رو چشماشو بشورم. کودک انگار خیال بیدار شدن نداشت. صورت کوچک و سبزی داشت. آرام آرام گریه میکرد. فاطمه گفت سبزه و با نمک، چشماتو باز کن کودک. مادر صورت فاطمه را بوسید، لبخند ملیحی زد. فاطمه با خوشحالی دوباره گفت سبزه و با نمک، چشماتو باز کن کودک. کودک یواش یواش پلکهایش را تکان داد و چشمانش را باز کرد. عکس فاطمه در چشمان درشت و سیاه کودک افتاد. رو به مادر کرد و گفت میشه اسمشو محمد بذاریم؟ زهره هم حرف فاطمه را تایید کرد. آره، محمد به برکت اسم پیامبر. مادر دلش میخواست سعید اسم نوزاد باشد، اما نام محمد دلنشین و خوشنوا بود. تازه به اسم احمد هم بیشتر میآمد. دخترها اسم محمد را بیشتر میپسندیدند. بیشتر کارهای مربوط به نوزاد را انجام میدادند و بی انصافی بود اگر دلشان را میشکستند. برای همین اسمش را در شناسنامه محمد گذاشتند و در خانه سعید صدا میزدند، یعنی ستوده شده خوشبخت. بعد از نهار احمد مشغول نوشتن خوشنویسی بود. معلم گفته بود از سرمشق ادب آداب دارد یک صفحه بنویسد. سعید کنار برادر بزرگش نشسته بود و با کنجکاوی تمام به احمد نی و دواتش نگاه میکرد. شاید با خود میپرسید این چیست؟ چرا سیاه است؟ سعید عادت داشت جواب سوالاتش را از مادر بپرسد، اما مادر در خانه نبود. احمد سرگرم نوشتن بود. ناگهان کسی در خانه را کوبید. احمد نگاهی به سعید انداخت تا برود و در را باز کند. سعید چشمانش را بست و خود را به خواب زد. احمد گفت: داداش کوچولو، دست به چیزی نزنی. سعید گفت: من خوابم، خیالت راحت. احمد خندید، بلند شد و به سمت در رفت. دوستش بود، رضا، دانش آموز نسبتاً خوبی بود. آمده بود دفتر ریاضیش را از احمد بگیرد.
سلام احمد، خوبی؟ سلام، خوبم. داشتم مشق خط می نوشتم. برای امتحان ریاضی فردا درس خوندی؟ نه، هنوز دیر نمیشه. می خونم تا فردا خیلی مونده. آخه من دفترم را لازم دارم. هنوز احمد جواب رضا را نداده بود که صدای جیغ سعید سخنش را ناتمام گذاشت. احمد گفت: بیچاره شدم، مامانم خونه نیست و سعید رو به من سپرده. سعید، سعید.
احمد به سرعت خود را به داخل اتاق رساند و پشت سر او رضا هم داخل اتاق شد. از دهان سعید داشت خون می آمد. احمد دست و پایش را گم کرده بود و نمی دانست چه کار کند. به سمت حیاط دوید تا کمی آب بیاورد. مادر وارد حیاط شد و گفت:
احمد، چرا در حیاط بازه؟
مادر وقتی سراسیمگی احمد را دید چادر از سرش افتاد.
یا حضرت زهرا.
احمد با دست پاچه‌ای گفت:
مامان، مامان سعید.
به سمت اتاق اشاره کرد. مادر وارد اتاق شد. رضا با دستمال دهان سعید را تمیز میکرد و سعید فقط گریه میکرد. وقتی چشم سعید به مادر افتاد گریهش تمام شد. به سمت مادر دوید. خون بند آمده بود و فقط زخمی روی کام سعید بود. مادر او را در آغوش گرفت و گفت:
چی شده عزیزم؟ خون به جگر شدم.
سعید با همان زبان کودکیش گفت:
مامان، میخواستم ببینم این نی تیزه یا نه. چرا سرش سیاهه؟ چرا تو خالی و سبکه؟
مامان که خیالش راحت شده بود که مشکل جدی نیست گفت: حالا چی کار کردی؟
سعید گفت: وقتی احمد رفت این چوبه رو برداشتم، رو کاغذ گرفتم، قطره قطره می چکید، برگشت سیاه شد. یه دفعه دیدم سرش سوراخه، اونو داخل دهنم کردم که باش سوت بزنم، اما دهنم زخمی شد، خیلی درد داره، فکر کنم دیگه نتونم چیزی بخورم.
احمد خیلی عصبانی شده بود که سعید دفتر مشقش را خراب کرده و دوباره باید از اول بنویسد. اما وقتی مظلومیت سعید را دید باش دعوا نکرد و گفت:
حالا اگه چند روزی چیزی نخوری کاری نمیشه، در عوض یاد میگیری که به هر چیزی دست نزنی.
مادر رفت و یک لیوان شیر برای سعید آورد و گفت:
شیر بخور، شیر زخم دهانتو خوب میکنه عزیزم.
سعید هر روز بعد از ظهرها به مغازه پدر می رفت تا هم در کارهای مغازه به پدر کمک کند و هم اوضاع مغازه را سر و سامان بده. به نظافت و مرتب بودن محل کار اهمیت زیادی می داد. حسابهای مالی و دفتر حساب پدر را مرتب می کرد. کارهای بانکی و چکهایش را به روز می کرد. اهل رفتن و نشستن توی کوچه نبود. از بچه پسرهایی که سر کوچه می نشستند و تخمه می شکستند و زن و بچه های مردم را رصد می کردند خوشش نمی آمد. محمد سعید را هیچ کس در کوچه و خیابان ندیده بود، مگر وقتهایی که به سفارش مادر نانوایی می رفت یا برای خرید مایحتاج خانه به سوپری علی آقا سری می زد. چون مسئولیت خریدهای جزئی خانه با سعید بود، این کار را دوست داشت. هم به مادر کمک میکرد و هم خرید کردن یاد میگرفت. اردیبهشت ماه بود. باد خنک بهاری میوزید. سعید از نانوایی برگشته بود. 5 نان لواش و 2 نان سنگک خاشخاشی خریده بود.
سلام مادر. نونا رو کجا بذارم؟
مادر گفت:
علیک سلام. الهی پیرشی. دستم بنده. بی زحمت بذار تو سفره.
سعید به آشپزخانه رفت و گفت:
کار دیگه ای ندارین مادر؟
مادر گفت:
نه مادر جان، دست درد نکن، برو برو به درسات برس. سعید گفت درسامو خوندم، یه ساعتی میرم در مغازه، بعد نمازم بر میگردم. آره برو پسرم، پدر دستن هاست. خداحافظ مادر، من رفتم. مادر از درون آشپزخانه صدایش را بلند کرد و گفت به سلامت عزیزم. سعید آرام آرام و با متانت راه می‌رفت. اهل شلوغ بازی نبود. در راه صلوات می‌فرستاد و نگاهش را به زمین می‌دوخت. این گونه راه رفتن را از دوستان بسیجیش آموخته بود. کسی که اهل مسجد باشد، زندگی مسجدی در تمام جنبه‌های زندگیش نمود دارد. وقتی به مغازه رسید، صدای بلند پدرش باعث شد نگاهش را از زمین بردارد. متعجب شده بود چه اتفاقی افتاده است. سلام پدر. سلام آقا. سلام پسرم، دیر کردی. سعید با چهره خندان گفت چی شده بابا، چه خبره؟ پدر که کفری بود گفت احمد آقا انگار از دنده چپ بلند شده. سعید رو به احمد آقا کرد. او هم عصبانی بود و با همان عصبانیت گفت آقای عباسی، ما از خیر این پارچه گذشتیم داداش. میخواست از مغازه بیرون برود که سعید خود را به احمد آقا رساند و گفت شیطون رو لعنت کنین، شما دوستان چندین ساله این؟ این موضوعات ارزش دلخوری نداره، هر ایرادی داره بگید بابا براتون درست میکنن. احمد آقا که گویی از خر شیطان پایین آمده بود، نگاهی به سعید انداخت و گفت آفرین، چه پسر صبوری، نوجوان با این وجاهت و متانت ندیده بود. رو به آقای عباسی کرد و گفت خداحافظ، فردا دوباره بر میگردم. وقتی احمد آقا از مغازه بیرون رفت، سعید یک لیوان چای لب سوز لب دوز برای پدر ریخت و گفت خسته شدید آقا جون، چای خستگیتون از بین میبره. پدر روی صندلی نشست و گفت لعنت بر شیطون رجیم، چقدر تا نماز مونده؟ سعید نگاهی به ساعت گرد و بزرگ روی دیوار انداخت و گفت یه 45 دقیقه وقت داریم. پدر همچنان که چای میخورد، با دست دیگرش پارچه احمد آقا را روی میز انداخت. سعید گفت پدر جان، خونتو کثیف نکن، از این مشکلات و دردسرها سرکار زیاده، اگه شما زود جوشی و عصبانی میشی برای خودتون خوب نیستا. پدر که گویی آرام شده بود، استکان چای را روی نعلبکی گذاشت و کتش را از روی جالباسی مغازه برداشت. بریم بریم به نماز جماعت برسیم، فردا که هوش و حواسم سر جاش باشه اعصابم هم راحت تره، یه فکری برای پارچه احمد آقا میکنم. سعید و پدرش مثل دو دوست و یار صمیمی از مغازه خارج شدند. سعید در مغازه را بست و کرکره را کشید. نگاهی به آسمان دوخت و زیر لب گفت خدایا با امیدتو. سه ماهی بود که به مغازه جعفر آقا می رفت. جعفر آقا مغازه تعمیر تلویزیون داشت. مغازه کوچک با در آهنی سنگین. جعفر آقا مغازه شلوغی داشت. مسئولیت پذیر نبود. تلویزیون مردم را تحویل می گرفت، اما موقع تحویل دادن بدقولی می کرد. محمد سعید علاقه زیادی به کارهای فنی داشت و چون آرزو داشت مهندس توانایی شود، رشته ریاضی را برای درس خواندن انتخاب کرد. جعفر آقا تنها مغازه تعمیر تلویزیون در آن حوالی بود و با اینکه شخصیتش خیلی مورد تایید محمد سعید نبود، اما از پدر اجازه گرفته بود تا به مغازش برود و کار تعمیر تلویزیون را از او یاد بگیرد. محمد سعید به قول معروف کار دزد بود. وقتی جعفر آقا جعبه تلویزیون رو باز میکرد، با دقت تمام همه چیز را نگاه میکرد. البته کتابهای زیادی در این باره مطالعه کرده بود. وقتی از مغازه تعطیل میشد، دور وسایل آشپزخانه میچرخید تا اگر وسیله مشکل دارد آن را درست کند. جعبه ابزاری داشت که هر جا میرفت آن را با خود میبرد. مادر گفت آقا مهندس، لطفاً وسایل رو از اینی که هست بدتر نکن. کار ما رو که رام ایندازه، دستمونو به چوب نبندی یا. سعید گفت مادر، من استاد شدم، تازه از شما دستمزدم نمیخوام که، سنگ مف گنجشکم مف. مادر سعید را خیلی دوست داشت، شاید به خاطر اینکه کوچکترین بچه آنها بود، شاید به خاطر اینکه دست به هر کاری میزد خود را در دل آنها عزیز میکرد، شاید به خاطر اینکه مادر قبل از او نوزادان زیادی از دست داده بود و خدا بعد از چند بارداری بدون ثمر سعید را به آنها عطا کرده بود. برای همین فرصت آزمایش و خطا را به او میداد. پنکه، رادیو، ساعت و دیگر وسایل خانه از دست ذهن کنجکاو محمد سعید در آرامش نبود. بارها باز و بسته میکرد تا ببیند چگونه ساخته شده یا ایراد از کجاست. روزهای طولانی تابستان که همه دوست داشتند در خنک‌های سایه روز را به شب برسانند، محمد سعید به کارگاه می‌رفت و در مغازه فکستنی جعفر آقا به کار تعمیر تلویزیون می‌پرد. مغازه کوچک و خیلی گرم بود، اما او بدون توجه به این مشکلات و به خاطر علاقه به کارش همه این سختی‌ها را تحمل می‌کرد. سعید یک روز خیلی خسته و ناراحت به خانه آمد، حرفی نزد، دمق بود. از آن روز به مغازه جعفر آقا نرفت و برای اینکه حوصله‌اش سر نرود به مادر در کارهای خانه کمک میکرد. ساعتهای مطالعهش بیشتر شده بود. بعد از ظهرها چند ساعتی به مغازه پدر میرفت. کسی جویای حالش نشد، چون اخلاق سعید با همه فرق داشت. اهل گله و شکایت نبود. همه می دانستند چیزی سعید را ناراحت کرده، اما چه چیزی؟ روزها از آن ماجرا گذشت. یک شب که همه مشغول تماشای تلویزیون بودند، ناگهان تلویزیون برفکی شد. تصویر نداشت. صدای گوینده بریده بریده شنیده می شد، اما هیچ تصویری نمایش داده نمی شد. پدر کانالها را عوض کرد. دستی به سیم آنتن کشید، اما فایده ای نداشت. گفت الان اخبار شروع می شه. رو به سعید کرد و گفت بابا برو به جعفر آقا بگو بیاد یه دستی به این تلویزیون بزنه، تلویزیون رو درست کنه. محمد سعید که دوست نداشت پایش را در مغازه جعفر آقا بگذارد به پدر گفت بی خیال بابا، این تلویزیون عمرشو کرده دیگه، باید عوضش کنیم. پدر گفت نه عزیز من، این تلویزیون حالا حالا کار میکنه، طوری نیست. جلدی بپر در خونه جعفر آقا و بهش بگو بابام باهاتون کار داره، تلویزیون بازی در آورده، یه تو که پا بیاد و سه سوته درستش کن. سعید که دوست نداشت حرف پدر را زمین بندازد گفت مهندس اینجاست، بعد جعفر آقا بیاد، خودم سه سوته نشده چهار سوته درستش میکنم. سعید رفت و جعبه ابزارش را از اتاق کنار انباری برداشت. پدر گفت تلویزیون رو خراب نکنی استاد دو ماهه، آخه چی شد که دیگه نرفتی؟ نه اون ذوق و شوقت برای رفتن و نه این سمجید برای نرفتن. سعید تبسمی کرد و پیچهای جعبه تلویزیون را باز کرد. نگاهی به داخل جعبه انداخت. تلویزیون جعبه چوبی بزرگی داشت. شروع کرد به خاراندن موهای سرش. دستش را زیر چانه‌اش برد و روی صورتش مالید. پدر که دید کار سعید نیست به احمد گفت برو پسر جان، برو به جعفر آقا بگو بیاد، کار این بچه مهندس نیست. احمد رفت. سعید جعبه ابزارش را جمع کرد و گفت من میرم تو اتاقم، دوست ندارم جعفر آقا رو ببینم و خدای ناکرده یه موقع بهش بی احترامی کنم. پدر گفت چی شده؟ ماجرای نرفتن به مغازه رو حداقل بگو. سعید گفت جعفر آقا خوشش میاد که مشتری رو سر کار بذاره. یه روز علی آقا سوپری به مغازه اومد، تلویزیونش خراب شده بود. گفت تلویزیون سیاه شده. من سریع فهمیدم لامپ تصویریش سوخته و مشکل آنچنانی نداره. بهش گفتم چیزی نیست علی آقا، مشکل از لامپ تصویرشه، درستش میکنم، آخر وقت بیایم ببریم. علی آقا خیلی خوشحال شد، گفت خیر ببینی پسرم، امشب مهمون داریم، نواها میان، اگه تلویزیون نباشه حوصله‌شون با یه پیرمرد و پیرزن سر میره. علی آقا که خداحافظی کرد و رفت، جعفر آقا که خون خونش رو میخورد به عصبانیت به من نگاه کرد و گفت مگه تو صاحب مغازه ای؟ باز دستورم میده چغل بچه. به نشانه مسخره کردن من صداشو نازک کرد و گفت آخر وقت بیاین لامپشو درست میکنم بچه پر رو. بعدم چشماشو گرد کرد و گفت برو بیرون. اگه میخواستم مثل تو کار کنم که مغازه همیشه پر از تلویزیون نبود، باید مگس کیش میکرد. جعفر آقا خوشش میاد که مردمو مسخره کنه، هی به مشتری بگه امروز برو فردا بیا، و باز روز از نو روزی از نو. پدر به چهره پسر نوجوانش نگاه کرد و گفت راست میگی، کاسب حبیب خداست. باید برخورد خوبی با مردم داشته باشه، وگرنه برکت از خونه زندگیش میره. زنگ خانه به صدا درآمد. احمد بود با جعفر آقا. چند روزی میشد. دیگر سعید بلافاصله بعد از خواندن نماز به خانه نمی آمد. با دوستانش در مسجد می نشستند و صحبتهایشان گاه گاه به درازا می کشید. سعید کم حرف شده بود. بیشتر فکر می کرد. صحبتهای آنها در مسجد بچه های دبیرستانی را از ذوق و شوق کودکان خارج کرده بود. از آنها مردانی ساخته بود که اگرچه نه ریش داشتند و نه سبیل، اما از هر مردی مردتر بودند. سعید، علیرضا، مرتضی و حسن بچه هایی بودند که رفاقتشان از کوچه و محله و دبیرستان گذشته بود. گویی با هم عهد اخوت بسته بودند. شرایط اوضاع جنگ را از رادیو و تلویزیون می دیدند و مسجدها که پایگاهی برای تجمع دوستان بسیجی بود، آنها را در جریان اهم اخبار قرار می داد. علیرضا گفت: بچه ها، امروز عراقی ها عملیات سنگینی زدن. چه امکانات و تجهیزاتی دارن؟ حسن گفت: جرأت بچه انقلابی ها قدرت و تجهیزاتشون رو خونسا می کنه. کاش اتفاقی بیفته شبیه معجزه. مرتضی گفت: بچه ها، فکر کنم ما همون معجزه ایم که حسن داره ازش حرف می زنه. دیگر کسی چیزی نگفت. همه به فکر فرو رفتند. چه معجزه ای؟ ما می توانیم چه معجزه ای باشیم؟ مگر از چند بچه بسیجی چه کار مهمی برمی آید؟ سکوت همه جا را فرا گرفته بود. ماه در آسمان می درخشید. انگار امشب نورش از همه شبها بیشتر بود. ناخودآگاه همه از جایشان بلند شدن و فریاد زدن: بریم بچه ها، ما هم باید بریم. نگاه ها به هم گره خورد. چهره ها مصمم بود و با اراده. ترس جایی نداشت. سعید دستش را به نشانه موافقت جلو آورد و یکی یکی دستانشان را روی هم گذاشتند و فشردند. ما معجزه ساز میشیم. معجزه ای که تاریخ هرگز اون از یاد نبره. سعید نگاهی به ساعت مچیش انداخت. ساعت خوابیده بود. بچه ها بریم. الان خانواده نگران میشن. قرار ما فردا شب بعد از نماز همینجا. جمع دوستانه از هم پاشید و هر کسی راهی خانه شد. سعید تنها راه میرفت. برعکس همیشه که نگاهش به زمین دوخته شده بود، حال به آسمان نگاه میکرد. نمیدانم به چه فکر میکرد. شاید با خدا راز و نیاز میکرد. شاید. کلید را داخل در انداخت. لامپ حیاط روشن بود. پدر در زیرزمینی مشغول کار بود و مادر از بالای پله ها دستور میداد: سمت چپ، کنار بخاری، همون دیکسیا بزرگه رو بیار. سعید وارد حیاط شد، در را بست. سلام مادر، این وقت شب تو انباری چی کار دارین؟ و بعد سرش را از پله ها پایین آورد و گفت: سلام بابا، بیام کمک. پدر در حالی که در زیر زمین بود گفت: نیکی و پرسش. مادر گفت: میخوام آش نظری بپزم. نمیدونم، چند شب خوابای آشفته میبینم. پدر خندید و گفت: خواب میبینه یه درد سر، خواب نمیبینه یه درد سر دیگه. مادر دستش را به پشت سعید زد و گفت: برو برو پسرم کمک، وگرنه آش بی آش. سعید دیگ را آورد و آن را شست. صبح خیلی زود همراه مادر برای خرید سبزی رفت و در پختن و پخش کردن آش ها کمک کرد. وقتی شب برای نماز به مسجد رفت، دوستانش را دید که همه منتظرش بودند. بعد از نماز سر صحبت را باز کردند. علیرضا گفت: بچه حالا چجوری ما مامان بابامون راضی کنیم؟ حسن گفت: چیزی نمیگیم. یواشکی بریم براشون نامه بذاریم که ما رفتیم. اگه شهید شدیم حلالمون کنید، اگر زنده برگشتیم سر از تنمون جدا کنیم. سعید گفت: شوخیش هم قشنگ نیست، باید با رضایت بریم. علیرضا گفت: حالا رسیدی سر حرف من، حالا چطوری راضیشون کنیم؟ چند دقیقه کسی چیزی نگفت. همه به فکر فرو رفته بودند. سعید گفت: مرد و مردونه باشون حرف میزنیم. اگه حرف دلمونو بزنیم اونا به ما حق میدن. قرار شد همه با خانواده هاشون صحبت کنن. صاف و ساده، بی ریا و رک. سعید خوشحال به خانه آمد. رادیوی قدیمی و کوچکی روی تاخچه اتاق بود. مادر در حال پاک کردن لوبیا بود و پدر در حال ذکر گفتن با تسبیح قرمز بلندش. چیزی تا شروع اخبار نمانده بود. وقتی اخبار شروع شد، پدر پیش رادیو را کمی پیچاند تا صدا بلند شود. اخبار ساعت 8 شروع شد. اهم اخبار درباره جنگ و نیروهای بسیجی بود. مصاحبه با جوانانی که به جنگ می رفتن. اگرچه از هر قشری در میانشان دیده می شد. آرایشگر، کاسب، معلم، دانشجو، با هر رنگ و قوم و نژادی. اما همه ایرانی بودند و هدفشان دفاع از سرزمین مادریشان بود. مادر گفت خدا خیرشون بده، اجرشون با فاطمه زهرا. پدر گفت خدا لعنت کنه این صدام و بانیان این جنگ. تازه داشتیم یه نفسی میکشیدیم، این نامروتا نفسمونو گرفت. بهترین موقعیت برای حرف زدن بود. تلویزیون داشت از جنگ تحمل شده میگفت و فرماندهان ارتش از عملیات‌های موفق و کمبود امکانات میگفتند. سعید گفت خوش به سعادتشون، خدا چقدر دوستشون داره که برای خودش گلچینشون کرد. پدر و مادر رویشون را به طرف سعید برگرداندند. هر دو به چشمان سعید زل زدند. چشمان سیاه سعید پر از اشک شده بود. دوباره گفت خوش به حالشون، کاش منم سعادت رفتن می داشتم. مادر که شاید منظور سعید را فهمیده بود گفت خدا به دل پدر مادراشون بسازه، بچه‌های دست گلشون رو باید به استقبال مرگ بفرسته. 20 سال به قد رعنای بچت نگاه کنی، شب تا صبح کنار بسترش بیدار باشی و حالا که باید لذت بزرگ شدنش رو ببینی بفرستی فدا بشه. سعید دل در دلش نبود، گویی دلش هوای کربلا کرده بود. السلام علیک یا ابا عبدالله، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. رو به مادر کرد و گفت مادر، آدم که بزرگ میشه گناهاش زیاد میشه، مشکلاتش هم بیشتر میشه. حالا تو این سن و سال کم که گناهمون کمتر، اگه بریم پیش خدا از دست این دنیای پرگناه و معصیت هم راحت میشیم. مادر گفت بی خیال سعید، این حرفا چیه که میزنی؟ تو باید مهندس بشی. مگه همیشه نمیگفتی دوست دارم مهندس بشم، به کشورم خدمت کنم؟ سعید گفت مادر، الان کشور از هر زمان دیگه بیشتر به ما نیاز داره. اگه الان پشت رهبر و کشور رو خالی کنیم، فردا شاید کشوری نباشه که بخوایم بهش خدمت کنیم. پدر به سعید نگاه میکرد، قد و بالایش را مینگریست. گفت پسر جان، تو باید کمک حال پدر باشی، من دست تنها نمیتونم این مغازه را اداره کنم. سعید گفت بابا، اگه به خاطر شما نبود همون چند ساعتم به مغازه نمی اومدم. من اصلا کاسبی بلد نیستم، نمیتونم برای اینکه جنس بفروشم هزار قسم و دروغ بگم. اصلا دنیا ارزش این همه چک و چونه رو نداره. پدر نگاهی به چهره سعید انداخت و گفت تو پسر کوچک مایی، باید عصای پیری من و مادرت باشی، بقیه دنبال زندگیشون میرن، تو باید. سعید دستش رو روی چشمانش گذاشت و گفت پدر، شما برام خیلی عزیزی، حکم چشم منو داری، اگه بخواین چشمام من فداتون میکنم. و بعد دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت اما رهبر برام مثل قلبه، زندگی بدون چشم میشه اما زندگی بدون قلب نه. حرفهای این بچه دبیرستانی خیلی بیشتر از سنش بود. مثل مردهای جا افتاده سنجیده و متفکرانه سخن میگفت. حرفهایش هیچ انقلتی نداشت، نمیشد به او ایراد گرفت. صبح خیلی زود سعید به نانوایی رفت تا چند نان سنگک تازه برای صبحانه بگیرد. صف شلوغ بود و بحث مردم در صف نانوایی بحث جبهه و جهاد بود. یکی از همسایه‌ها گفت حرفای امامو شنیدین؟ شنیدین دیشب چی گفت؟ هر کس میتونه اسلحه به دست بگیره و به کمک رزمنده‌ها بره. شاطر گفت امروز روز امتحان ملت ایرانه، روزی که باید پشت رهبر باشیم، یا مثل مردم کوفه پشت رهبر رو خالی کنیم و رهبرمون رو تنها بذاریم. یکی از مردها که سنش حدوداً 45-50 میزد، با ریش و سبیل تراشیده و کت شلوار سرمه‌ای پوشیده، رو به شاطر کرد و گفت نفست از جای گرم در میاد، این شده اوضاع مملکت، یه لحظه آرامش و امنیت نداریم، این چه وضعیه؟ هر کس چیزی میگفت، اما بیشتر مردم موافق با امر رهبری بودند. باید برای دفاع از مملکت و ناموس، از زن و زندگی
و حتی جان گذشت، چرا که کشور ما بارها مورد هجوم دشمن قرار گرفت، ولی هر بار مردم به صحنه آمدند پیروزی از آنها بوده و خدا یاری کنندگان اسلام رو تنها نمیذاره. نوبت به سعید رسید. نان سنگک خشخاشیش را گرفت و به خانه آمد. سفره صبحانه پهن بود. قلقل سماور، بوی چای تازه دم کشیده، نان و پنیر و گردو، همه چیز آماده خوردن یک صبحانه مفصل در کنار خانواده بود. مهمتر از همه چیز برای سعید برخورد پدر مادر بعد از حرفهای دیشب. سعید وارد اتاق شد و با صدای بلند سلام کرد و گفت
سلام، صبح بخیر.
پدر و مادر مثل همیشه با خوشرویی جوابش را دادن.
سلام، صبح تو هم بخیر. بیا صبحانه بخور که امروز خیلی کار داریم.
مادر یک لقمه بزرگ نان و گردو برای سعید درست کرد و قبل از اینکه آن را به سعید بدهد گفت
یادت باشه اگه میخوای به جبهه بری باید سالم برگردی.
سعید نان را از دست مادر قاپید و با خنده گفت مادر، خدای نکرده جنگ ها، اونم جنگ با یه زبون نفهم که نه بچه حالیش میشه، نه زن، نه نوجوانی که مادر دلش دنبالشه. مادر بغضش را فرو برد و گفت
منظورم این بود که خواهشن اسیر نشی، توان اسیر شدنتو ندارم.
سعید گفت این یکی رو قول میدم مامان، خاطر جمع باش، خودم خوابشو دیدم. مادر با تعجب پرسید چه خوابی؟ سعید به چشمان مادر نگاه کرد. مادر توان شنیدن خواب سعید را نداشت. شاید اگر برایش تعریف میکرد از تصمیمش منصرف میشد و نمیگذاشت سعید به جبهه برود. برای همین نگاهش را به زمین دوخت و گفت
شوخی کردم.
مادر یک لقمه برای سعید درست کرد و گفت
خاطر جمع باشم.
سعید لقمه را گرفت و بدون معطلی پرسید
شناسنامه‌ام از کجا بردارم؟ از کشوی کنار کمد.
سعید شناسنامه‌اش را برداشت. سر کوچه آمد. فروردین ماه بود. باران تازه باریده بود. بوی کاهگل و بوی گلهای یاس فضا را پر کرده بود. بچه ها آمده بودند. علی رضا گفت
سلام سعید، پدر مادر تو راضی کردی؟
سعید دستانش را مشک کرد و به نشانه شادی تکان داد.
رفیق ما رو دست کم گرفتی، کاری نیست که داداشت نتونه انجام بده.
همه با خوشحالی به سمت بسیج محله حرکت کردند. خیلی ها برای کمک آمده بودند. در جمع داوطلبان از پیر و جوان، مرد و زن دیده می شد. گروهی آموزش کمک های اولیه دیده بودند و مشتاق رفتن به جبهه بودند و بعضی برای رزمنده ها لباس و پتو آورده بودند. فرمانده وقتی چشمش به بچه ها افتاد که مظلومانه در صف بودند گفت
برید هر وقت بزرگ شدین بیاین، دهنتون بو شیر میده.
علی رضا که پر روتر بود گفت
عمو جان، ما میخوایم به کمک رزمنده ها بریم.
فرمانده چشمانش را گرد کرد و گفت
بچه مگر جنگ و جبهه خالبازیه؟ برید درستو بخونید، چه دور زمونه ای شده، برای فرار از مدرسه هر کاری میکنن، اونجا نقل و نبات که پخش نمیکنن، توپ و خمپاره است با یه عده زبون نفهم کافر.
سعید جلوتر آمد و گفت آقا، ما از درس و مدرسه فرار نمیکنیم، تازه از بچه درس خونای مدرسه ایم، برای نقل و نبات هم نمیریم. فرمانده که از حاضر جوابی بچه ها عصبانی شده بود گفت
حوصله جر و بس با شما رو ندارم، کلی کار سرم ریخته، شما رو به جدم قسم پاشین برین.
بچه ها از کنار فرمانده دور شدند و زیر سایه درخت به انتظار نشستند. لحظه به لحظه صف داوطلبان اعزام به جبهه بیشتر می شد. خیلی ها برای کمک آمده بودند و وقتی با اعزامشان موافقت می شد آنقدر شادی می کردند که انگار بهشت را به آنها هدیه داده ای. سعید به علی رضا گفت
خوش به حالش، کاش ما هم بزرگ بودیم.
علی رضا نگاهش را به حالت اعتراض به آسمان بلند کرد و گفت
قربونت برم، چی میشد ما رو زودتر خلق میکردی؟
سعید گفت کف نگو داداش، الان سر فرمانده شلوغه، بریم داخل صف یه بار دیگه شانسمون امتحان کنیم، شاید حواسش نبود و برگه ما رو امضا کرد. علیرضا و سعید از هم جدا شدند و خود را در میان جمعیت قاطی کردند. چند نفری جلویشان بودند. فرمانده کس دیگری را جایگزین کرد و خودش رفت. سعید نگاهی به علیرضا انداخت و گفت
خدا رو شکر. شاید این بهتر باشه و بشه باش راه اومد. هنوز دو نفری به سعید نمانده بود که فرمانده برگشت. سعید به نشانه تأسف سرش را تکاند. نوبت به سعید رسید. شناسنامه‌اش را گذاشت. فرمانده سرش را از روی کاغذ بلند کرد، به صورت سعید نگاه کرد. چیزی نگفت، فقط انگشت اشارش را به سمت سعید گرفت و به او گفت برو، از همون راهی که اومدی برگرد. سعید از داخل صف بیرون آمد و با اینکه نوبت علیرضا هم نشده بود، اون هم از داخل جمعیت خارج شد. سعید و علیرضا آرام آرام به سمت خانه حرکت کردند. سعید برای خواندن نماز مغرب و عشا به مسجد رفت. حال و هوای مسجد مثل همیشه نبود. و شاید بهتره بگم حال و هوای سعید مثل همیشه نبود. سعید بلافاصله بعد از خواندن نماز به خانه آمد. فکرش مشغول بود. با خودش گفت آخه چرا تو کار ما همش نمیاد؟ خورشید طلوع کرده بود و نور آفتاب بهاری از درون پنجره در اتاق افتاده بود. سعید بیدار شد. ساعت 7 صبح. مادر سفره صبحانه را چیده بود، اما سعید اصلا حال و حوصله صبحانه خوردن نداشت. لباسهایش را پوشید و باز به محل ثبت نام رزمنده ها رفت. سعید در صف ایستاد. چند نفری بیشتر جلویش نبودند. شناسنامه‌اش را گذاشت. فرمانده عصبانی شد و قبل از اینکه چیزی بگوید سعید گفت آقا، من وظیفه‌مو باید نسبت به انقلاب و رهبری انجام بدم. من زمان انقلاب سن کمی داشتم، تو فعالیت انقلابی شرکت نکردم، اما حالا که یه جوونم نمیخوام مثل کپک سرمو زیر برف کنم. رهبر از جوونا کمک خواسته. انصاف نیست که حلم ناصر رهبرت رو لبیک نگی. فرمانده دستانش را زیر چانهش به هم فشرد و به حرفهای سعید گوش میکرد. حالا بگو ببینم چند ساله هستی؟ سعید گفت 17 ساله، دوم دبیرستانم. فرمانده گفت آفر، چه رشته‌ای میخونی؟ ریاضی آقا. پس حتما میخوای مهندس بشی. سعید رو به فرمانده کرد و گفت الان فقط دوست دارم برم جبهه. وقتی کشورم مورد هجوم قرار گرفته ترجیح میدم اول دشمن از خاک بیرون کنم، بعد با آینده و رویاهام برسم. فرمانده از جسارت سعید خوشش آمد و گفت اگه صدام 1% فکر میکرد جوونا و نوجوانای ایرانی عاشق سرزمین و رهبرشونن، هیچ وقت فکر حمله به ایران رو نمیکرد. آفرین آفرین جوون. سعید گفت یعنی اجازه میدید برم جبهه فرمانده؟ فرمانده که خندش گرفته بود دستی به محاسنش کشید و گفت برو، خدا حفظتون کنه. سعید از خوشحالی در پوست نمی گنجید. آنقدر ذوق کرده بود که نفهمید چگونه به خانه رسید. برعکس همیشه که خودش کلید می انداخت، امروز دستش روی زنگ فشار داد. مادر گفت کیه؟ آمدم. سعید داد زد مادر منم. مادر که تعجب کرده بود گفت مگه کلید نداری بچه؟ مادر در را باز کرد و وقتی چهره سعید را دید گفت چه خبره؟ کیفت کوکه؟ کپکتم خروس میخونه. سعید مادر را در آغوش گرفت و گفت چه خروس خوندنی؟ مادر به آرزوم رسیدم، چند روز دیگه اعزام میشم جبهه. مادر نمیدانست باید شادی کند یا از رفتن پسرش ناراحت باشد، اما وقتی حال خوش سعید را دید گفت خدا رو شکر، هرچه خیره پیش بیاد انشالله. محمد سعید، رضا و خیلی از بچه بیرجندی ها را که از طرف بسیج اعزام شده بودند برای دوران آموزشی به مزدابند سرخس بردند. قطار از مشهد حرکت کرد. اگرچه تعداد زیادی از آنها از دوران مدرسه با هم آشنا بودند، اما گروهی هم هیچ آشنایی قبلی با هم نداشتند، اما مثل یک خانواده شده بود. منطقه مزدابند علاوه بر اینکه به علت داشتن منابع گازی فراوان از گوشه و کنار شهر بوی گاز به مشام می رسید، منطقه سرد و کوهستانی بود و برای بچه بیرجندی ها که به هوای کویر عادت داشتند شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا بود. بچه ها هر کدام ساکی پر از خوراکی های خوشمزه داشتند، از کلوچه زنجبیلی گرفته تا توت خشک و
برگه زردالو و عناب تو راهی هایی که خانواده برایشان گذاشته بودند تا در وقتهای استراحت بخورند و بتوانند این روزهای تقریبا سخت آموزشی را به خوبی و خوشی بگذرانند. اما شرایط در مزدابند نه تقریبا سخت بلکه بسیار سخت بود. منطقه آموزشی که هدفش آب دیده کردن و کار کشته شدن رزمنده ها، با ورود به مزدابند اولین اتفاق غیر منتظره افتاد. فرمانده شروع به سخنرانی کرد و گفت: به نام خدا، ورودتون رو به مزدابند گرامی می‌داریم. امیدواریم بهترین دوره آموزشی رو سپری کنید و مشکل جدی پیش نیاد. پچ پچ میان بچه‌ها شروع شد. مگر قرار است چه مشکلی پیش آید؟ فرمانده که گویی زمزمه‌های بچه‌ها را شنیده بود گفت: اینجا قوانین خاصی حاکمه. همه باید به اصول اینجا احترام بذارید. علیرضا آرام گفت: قانون فیثاغورس. فرمانده نگاهی به بچه ها انداخت و گفت: اولین قانون، تمام خوراکی‌هایی که آوردید رو همینجا بذارید. هیچ کس حق نداره غیر از غذای دوران آموزشی خوراکی دیگری داشته باشه. بچه ها از روی بیمیلی ساکهایشان را از انبار خوراکی‌های خوشمزه خالی کردند. روزها و شبها در مزدابند خیلی سخت می‌گذشت. خیلی از آنها هرگز چنین آزمون سختی نداده بودند. هرگز جیره‌بندی آب و غذا را تجربه نکرده بودند. اما وقتی قرار است با دشمن بعثی بجنگی، باید برای همه چیز آماده باشی. جشن میلاد بود. هنوز هفته‌ای نمی‌شد که بچه‌ها به مزدابند آمده بودند. هنوز با سختی محیط و کمبود غذا کنار نیامده بودند که خبر آمد فرمانده محمود کاوه برای بازدید می آید. شور و شوق بسیاری در قرارگاه حاکم بود. بچه ها تعریف فرمانده را زیاد شنیده بودند و امروز قرار بود او را از نزدیک ببینند. سر از پا نمی شناختند. بعد از نماز صبح همه آنکات کرده و مرتب منتظر فرمانده بودند. فرمانده قرار بود حدود ساعت 7 بیاید و درست سر ساعت رسید. همان اول کار بچه ها فهمیدند کاوه فرمانده منظم و وقت شناسی است. جایگاهی را برای سخنرانی فرمانده آماده کرده بودند. دستش شکسته بود و گچ گرفته، اما جعبه بزرگ شیرینی همراهش آورده بود. با صمیمیت کنار بچه ها نشست. همه می توانستند خیلی راحت و بی دغدغه با او صحبت کنند. فرمانده به مسئول تدارکات دستور داد تا قبل از هر اقدامی از بچه ها پذیرایی کنند. همه از دیدن سادگی و صفای او ذوق زده بودند. فرمانده نگاهش را بین همه بچه ها تقسیم کرد و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستای بسیجی. عیدتون مبارک. امیدوارم به شرایط و موقعیت اینجا عادت کرده باشید. ما تو جبهه به نیروی کارآمد نیاز داریم. با امید خدا وجود شما در جبهه ما رو در امر مقدس دفاع یاری میکنه. بچه ها بلند تکبیر گفتند و حرف فرمانده را تایید کردند. مسئول تدارکات از بچه ها پذیرایی میکرد. هنوز تعدادی از بچه ها پذیرایی نشده بودند که فرمانده گفت: من اگه به جای شما بودم از این شیرینی ها نمیخوردم. همه تعجب کرده بودند. رضا از ته جمع صدایش را بلند کرد و گفت: چرا فرمانده؟ شیرینی برای خوردنه. اگه قرار بود نخوریم پس چرا؟ فرمانده لبخند ملیحی زد و گفت: چون با خوردن این شیرینی بیچاره شدید. تا این شیرینی رو بالا نیارید اوضاع همینه. بچه ها هنوز متوجه سخن فرمانده نشده بودند و هاج و واج همدیگه را نگاه می کردند. سخنرانی فرمانده 15 دقیقه بیشتر طول نکشید و بعد رو به بچه ها کرد و گفت: حالا که شیرینی خوردید و انرژی دارید، ببینم توان جسمیتون در چه حده. بچه ها بلند شدند و اصلا فکرش را نمی کردند که فرمانده چه خوابی برایشان دید. فرمانده جلو حرکت می کرد و بچه ها پشت سرش، دوش به دوش، شانه به شانه. تمرین فرمانده پیاده روی و حرکت روی تپه های اطراف مقر بود. ساعت ها پیاده روی طول کشید. بچه ها که ابتدا دوش به دوش هم حرکت می کردند، حالا فاصله زیادی با هم داشتند. همه خسته شده بودند و گروهی در میانه راه نشسته بود. گروهی سعی داشتند از صف بیرون رفت و مکانی برای استراحت پیدا کنند. در جمع پیاده روی، آنهایی که ورزشکار بودند و توان جسمی قوی تری داشتند، با وجود خستگی و آبله شدن پا، باز هم به مسیر خود ادامه می دادند.
رضا به محمد سعید گفت خسته نشدی؟ محمد سعید که دیگر نای حرف زدن نداشت گفت چرا؟ خسته شدم، اما فرمانده رو ببین، ببین چجوری بدون خستگی حرکت میکنه، انگار بدنش از فولاده.
ساعت 2:30 بود که فرمانده پایان پیاده روی را اعلام کرد. بچه ها خسته بودند و رمقی در پاهایشان نمانده بود، فقط به زور پاهایشان را روی زمین میکشندند.
رضا گفت کاش حرف فرمانده رو گوش میکردیم و شیرینی ها رو نمیخوردیم. نه تنها شیرینی رو بالا آوردیم، جونمونم به لبمون رسید.
با این حرف رضا همه حتی فرمانده از ته دل خندیدند. 20 روزی به آخر دوره آموزشی مانده بود. فرمانده قد بلندی داشت، اهل دستور دادن نبود. وقتی قرار بود توان بچه ها را بسنجد، خودش با تمام وجود تمرین می کرد. از بچه های 25 روز پیش خبری نبود. شرایط خیلی خوب آنها را برای همه چیز آماده کرده بود. فرمانده هر روز بچه ها را 22 کیلومتر روی تپه ها پیاده می برد و باز همان مسیر را بر می گرداند. پاهای بچه ها مانند آهن قوی شده بود. آبله نمی زد. خیلی وقتها فقط پیاده روی نبود. کوله و مهمات هم باید حمل می شد. فرمانده پوتین هایش را در می آورد و روی دوشش می انداخت و با پای پیاده تپه ها و سنگلاخ ها را می پیمود. با این حرکت فرمانده بچه ها یکی پس از دیگری برای انجام این کار مشتاق بودند. انگار روی زمین چمن گام بر می داشتند و یا شنهای نرم ساحل را زیر پاهایشان حس می کردند. کسی ذره شک و شبهه در اعتقادات فرمانده نداشت. به اجبار یا به زور این کار را نمی کرد. بچه ها آنقدر ورزیده شده بودند که از حال و روز جشن و پیاده روی با فرمانده کاوه خجالت می کشیدند. اگرچه همه مطمئن بودند که اگر افتخار تمرین با کاوه را داشته باشند، باز هم در مقابل قدرت اسطوره‌ایش کم می آورند. اما قطعاً روسفیدتر از دفعه قبل.
چل 50 روز بود که از سعید خبری نبود. همه نگرانش بودند. غروب بود و مادر هنگام نماز دعا می‌خواند که سعید سالم باشد. ناگهان زنگ در به صدا درآمد. سعید از جبهه برگشته بود. آن شب دوره قرآن بود. با اینکه سعید خسته بود، اما دوست داشت در جلسه قرآن شرکت کند. تعداد زیادی از همسایه‌ها و فامیل در این جلسه شرکت داشتند. سعید از مهمانان پذیرایی می‌کرد. پذیرایی چای مهمانان به عهده سعید بود. سعید علاقه زیادی داشت که پدر قرآن خواندن را یاد بگیرد. برای همین قبل از اینکه به جبهه برود، برای پدر معلم قرآن گرفته بود تا عربی را به او بیاموزد و چند جلسه خودش در کنار پدر بود و از درس معلم استفاده می‌کرد. پدر با کمک معلم قرآن را زیبا می‌خواند و سعید از قرآن خواندن پدر لذت می‌برد. یکی از فامیل که از رفتن سعید به جبهه خبر داشت با خنده گفت
هنوز زنده ای؟ فکر کردیم شربت شهادت خوردی.
سعید با خنده گفت این دفعه عمودی رفتم، عمودی هم اومدم، اما دفعه بعد عمودی میرم و افقی برمیگردم.
عمو که خیلی از حرف سعید خوشش نیامد به سعید گفت
حالا که جان سالم به در بردی، وظیفتو انجام دادی، دیگه به درس و مشقت برس. سعید گفت عمو جان، درس و مشق و مدرسه ما الان جبهه است. هرچی تو جبهه یاد میگیریم تو هیچ کتاب و مدرسه تدریس نمیشه. اونجا درس مهربونی و گذشت یاد میگیریم، درس دلدادگی و اخلاص.
عمو که خودش سالها معلمی کرده بود و عاشق تدریس گفت سعید تو برنامه داشتی مهندس بشی، تو با اون همه خلاقیت و استعداد حیف نیست درس نخونی؟ سعید که انگار حضور در جبهه را بیشتر دوست داشت به عمو گفت
نگران نباشید عمو جان، درسم میخونم، همه چی سر جای خودش.
در جمع آن روز دوره قرآن، خیلی ها برای رفتن به جبهه خداحافظی میکردند و حلالیت میطلبیدند. کسبه و بازاری ها هم میخواستند سهمی در این دفاع مقدس داشته باشند. برای همین ثبت نام کرده بودند. اگرچه کمک های مالی زیادی به جبهه ها کرده بودند و از مال خیش هم گذشته بودند. اما این رویداد گذشتن از جان بود و با ارزش تر. پدر برای رفتن آماده بود و وقتی عمو به سعید گفت
این دفعه تو بمون تا پدرت بره،
سعید نگاهی به پدر انداخت و نگاهی به عمو، گفت
عمو جان هر کس به جای خودش میره،
من به جای خودم، پدرم به جای خودش.
سعید هدفش را انتخاب کرده بود. عشق بازی با خدا. هیچ چیز جلودارش نبود. هیچ کس نمیتوانست به هیچ بهانه‌ای او را از راه و خواسته‌اش منصرف کند. کسی که میتواند خوب و بد را تشخیص دهد هرگز عمرش را بیهوده تلف نمی‌کند و دست از آرمان و اعتقادش بر نمی‌دارد. رفتن به جبهه اعتقادی شده بود که همه با جان و دل برایش سر و جان فدا می‌کردند. سعید یک هفته کنار خانواده بود و به جبران روزهای نبودنش کارهای خانه را انجام می‌داد. نان می‌خرید، به مغازه پدر سر می‌زد و کارهای عقب مانده‌اش را سر و سامان می‌داد. به مدرسه سر می‌زد و اشکالات درسی‌اش را می‌پرسید. هر وقت کسی از سعید کاری می‌خواست، به نحو احسن انجام می‌داد. اما حضورش در جبهه و دوستی با بچه بسیجی ها از او انسان خاص‌تری ساخته بود. ظاهر مهربانی داشت. همه فامیل و آشنایان دوستش داشتند. بیشتر دوستانش اهل نماز و مسجد بودند و احترام به پدر و مادر را خوب درک کرده بودند. هیچ کس به یاد ندارد که سعید با تندی و عصبانیت صحبت کند یا به خاطر انجام دادن کاری منت بگذارد. خستگی، بی‌حوصلگی و حتی اشتیاق برای رفتن به جبهه مانع احترام او به پدر و مادرش نمی‌شد. کارهای شخصیش را انجام می‌داد. لباس‌هایش را می‌شست، اتو می‌کشید و اگر دکمه‌ای کنده و یا جایی از لباسش پاره می‌شد، خودش می‌دوخت. به مرتب بودن ظاهرش خیلی اهمیت می‌داد. با اینکه معتقد بود این باطن و نیت انسان است که ارزشش را مشخص می کند، اما به آراستگی ظاهر توجه می کند. شب قبل از رفتن به جبهه برای خودش یک شلوار بسیجی دوخت. خیاطی کردن نیز یکی از کارهایی بود که به نعمت حضور در مغازه پدر آن را فرا گرفته بود. چنان با ذوق و شوق خیاطی می کرد که انگار کت و شلوار دامادی می دوزد. تا نیمه شب سرگرم دوخت و دوز بود و از این کار لذت می برد. فاطمه که دید لامپ اتاقش روشن است و از سوی دیگر نگرانی باعث شده بود خوابش نبرد، پیش سعید رفت. هنوز نخوابیدی داداش؟ نه فاطمه جون، بیدارم. راستشو بخوای از فکر تو بیرون نمیام. سعید خندید و گفت نگران چی؟ خدا منو نبخشه که خوابو از چشمان تو گرفتم. فاطمه دستشو روی دوش سعید گذاشت و گفت خدا نکنه، تو که ماهی، نمیشه این دفعه به جبهه نری؟ سعید به چشمان فاطمه نگاه کرد و گفت نگران نباش، مشکلی پیش نمیاد. فاطمه به یاد اولین بار که سعید چشمانش را باز کرد افتاد. برای چی خواهر جون؟ مگه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ این بارم مثل دفعه قبل دیگه. راستشو بخوای میترسم. آخه دوست دارم داماد بشی. یه دختر خوب خانواده دارم برات انتخاب کردم. سعید خندید و به فاطمه گفت دختری بهتر از هوریان بهشتی؟ خواهرم، دامادی ما تو جبهه است. حالا که کشور مورد هجوم قرار گرفته دیگه مجالی برای دامادی و شادی وجود نداره. انشالله وقتی این عراقی‌ها رو شکست دادیم اون وقت یه جشن حسابی میگیریم به یاد موندنی. آرزوهایش شیرین بود. پیروزی اسلام و برافراشته شدن پرچم اسلام در شرق و غرب عالم. این آرزو از خودگذشتگی میخواهد. باید جان داد تا اسلام جان تازه‌ای بگیرد. جوانان آن روزگار مردهایی بودند که خاک سرزمینشان ناموسشان بود و اسلام محبوبشان. هرگز به خود فکر نمی کردند و دیگران را بر خود ترجیح می دادند. اگر این گونه نبود، سایه امن خانه را با صحنه های پرحادثه جبهه عوض نمی کرد. سعید شب گذشته را خیلی خوب خوابیده بود و وقتی برای نماز صبح بیدار شد تصمیم گرفت به نانوایی برود. اگرچه در این چند روزی که به خانه آمده بود برخلاف میلش که دوست داشت در کارهای خانه کمک کند، مادر نمیگذاشت دست به سیاه و سفید بزند. لباسش را پوشید و به نانوایی رفت. نانوایی خلوت بود و توانست دو نان سنگک خاشخاشی بگیرد. کمی در کوچه ها چرخید. از کنار مغازه جعفر آقا که الان خیلی مرتب تر از قبل شده بود رد شد. هنوز سوپری علی آقا باز نشده بود. کمی کنار مغازه ها ایستاد. شاید خاطرات آن سالها مانند نواری از ذهنش گذر می کرد. لبخندی بر روی لبانش نقش بست و با خود گفت چه زود گذشت. گامهایش را تندتر کرد و به خانه آمد. مادر سفره صبحانه را چیده بود. یک لیوان شیر تازه و گرم برای سعید ریخت و گفت: بخور عزیزم، نوش جونت، گوارای وجودت. سعید خندهش گرفته بود، اما نه به حرف مادر، بلکه یاد لیوان شیری افتاد که بعد از زخمی شدن کامش مادر برایش آورده بود. فقط تنها فرقی که داشت این بود که آن لیوان شیر سرد بود و این لیوان گرم. مادر و پسر سر سفره صبحانه یک دنیا خاطره بازی کردند. سعید کنار مادر نشسته بود و مادر به یاد روزهای کودکی برایش لقمه درست میکرد و به قامت پسرش نگاه میکرد. زود بزرگ شدی مادر جون. سعید نگاهی به چشمان مادر انداخت. دیگر چهرهش مانند قبل نبود. انگار دوری سعید و دلواپسی ها پیرش کرده بود. گفت: این که خیلی خوبه، نه؟ امروز سعید عازم بود و معلوم نبود کی برمیگرد. اصلا می آید یا نه. مادر نمیخواست لذت دیدار سعید را حتی یک لحظه از دست بدهد. صبحانه خوردن آنها یک ساعتی طول کشید. سعید نگاهی به ساعتش انداخت. مادر فهمید که لحظه رفتن سعید رسیده است. لباس رزمش را آورد. سعید از زیر قرآن رد شد و مادر کاسه آب پشت سر جوانش ریخت، به امید اینکه به زودی و با سلامت برگردد. این دفعه علیرضا و سعید با هم اعزام شده بودند. قرار گذاشته بودند که همیشه با هم باشند. این دفعه هم چون دفعات قبل سعید و علیرضا به پست هم خوردند. خیلی از بچه های خیرآباد هم با آنها بودند. بچه ها آنقدر با هم خو کرده بودند که جدایی از هم برایشان سخت. سعید با همه خداحافظی کرده بود و از همه حلالیت گرفته بود، حتی از همسایه ها، جعفر آقا، علی آقای سوپری، اما با خواهر کوچکش خداحافظی نکرده بود و از او حلالیت نگرفته بود. بدون خداحافظی با توبا نمیشد عازم سرزمین معراج شود. توبا در مشهد درس حوزه میخواند. سعید بلافاصله بعد از رسیدن به مشهد به خوابگاه دختران رفت تا قبل از اینکه توبا به کلاس برود او را ببیند. تازه یک ساک پر از سوغاتی برایش آورده بود. سعید دو ساک داشت، یکی برای خودش و یکی برای توبا. وقتی از نگهبانی توبا را صدا کردند خیلی ذوق زده شده بود و برای همین به سرعت خود را به نگهبانی رساند. چند دقیقه بود که سعید منتظر خواهر کوچکش بود. همبازی دوران کودکی، چقدر سر عروسک و اسباب بازی به سر و کله هم زده بودند. با اینکه توبا چند سالی از سعید بزرگتر بود، اما وقتی کنار سعید بود حس می کرد کوچکتر از سعید است، چون در بیشتر دعواهای کودکی سعید زودتر کوتاه می آمد و حق را به او می داد و مثل برادر بزرگتر هوایش را داشت. سعید وقتی از دور توبا را دید دستش را تکان داد و توبا با سرعت و بدو آمد. سعید چه خبره؟ اینجا چی کار می کنی؟ عازم جبهه‌ام. خواستم قبل رفتن ببینمت خواهر کوچولو. توبا رو به سعید کرد و گفت: تا کی میخوای بری جبهه؟ شاید جنگ حالا حالا تموم نشه. سعید انگشت اشارش را بالا آورد و آیه قرآنی خواند که معنیش این بود: تا وقتی فتنه در جهان باشد ما هم میجنگیم. سعید هنوز چند ساعتی را وقت داشت و همراه علیرضا به حرم امام رضا رفتند. پنجره فولاد را گرفت و شروع به درد و دل کرد. شاید از امام خواست که به او کمک کند تا به آرزویش برسد. ظهر شده بود و کاروان آماده رفتن بود. همه در راه آهن جمع شده بودند. سعید کمی به اطراف نگاه انداخت. جمعیت خیلی زیادی برای بدرقه آمده بود، اما توبا در میانشان نبود. قول داده بود که حتما به ایستگاه راه آهن خواهد آمد، اما خبری از او نبود. سعید وارد قطار شد و قطار آرام آرام حرکت کرد. توبا تازه به ایستگاه رسیده بود، اما قطار راه افتاده بود و امکان نداشت با صدای بلند قطار سعید صدایش را بشنود. رضا و محمد سعید و خیلی از بچه‌ها که دوران آموزشی در مزدابند با هم بودند الان هم به این منطقه اعزام شده بودند. مهران دست عراقی ها بود. سنگرهای محکم و مجهزی درست کرده بودند که به قول خودشان توپ هم رویش کار نمی کرد. صدام آنقدر به استحکام سنگرها در مهران ایمان داشت که به نیروهایش گفته بود ایرانی ها هرگز نمی توانند مهران را پس بگیرند و اگر روزی موفق شوند بصره را با آنها تقدیم می کنم.
صدام فکر همه جا و همه چیز را کرده بود، اما روی قدرت بچه بسیجی ها حساب نکرده بود. برای همین همه ی حساب کتاب هایش به هم ریخت. کسانی که گذشتن از جان برایشان شیرین تر از عسل بود. 15 روزی می شد که بچه ها در یک تنگه باریک آماده ی عملیات بودند. دادن امکانات به بچه ها خیلی سخت و بهتر است بگویم غیر ممکن بود. هر ماشین کمکی که برایشان می فرستادند توسط عراقی ها لو می رفت و قبل از اینکه به بچه ها برسد منفجر می شد. تجهیزات و امکانات خوراکی بچه ها رو به تمامی بود. بچه ها کمتر غذا و آب می خوردند، چون معلوم نبود چه وقت دوباره اوضاع مانند قبل خواهد شد. غذای بچه ها کنسرو لوبیا و کنسرو ماهی بود و یک تانکر آب که چیزی به تمام شدنش نمانده بود. گروهی از بچه ها از این شرایط خسته شده بودند، اما دوران آموزشی در مزدابند آنها را برای هر وضعیت غیر قابل تصوری آماده کرده بود. رضا اشاره‌ای به تانکر آب کرد و گفت نترسید، اما تا چند روز دیگه آب تمام میشه. یکی از بچه ها گفت گرسنگی رو میشه تحمل کرد، اما بی‌آبی رو. محمد سعید گفت خدا بزرگ، کمک غیبی برامون میفرسته. شاید آن لحظه این حرف فقط برای قوت قلب بچه ها گفته شده بود، اما به راستی خدا کریم است. وگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. همه چیز نشان از ناامیدی و بدتر شدن اوضاع می داد، اما ناگهان صدای یک ماشین نیسان توجه بچه ها را به خود جلب کرد. ماشین گلی بود و چادری روی بارش کشیده شده بود. چشم بچه ها روشن شد وقتی راننده از ماشین پیاده شد و ماشین گلی بود و چادری روی بارش کشیده شده بود چشم بچه ها روشن شد وقتی راننده از ماشین پیاده شد و چادر روی بارش را برداشت. خدای من، هندوانه، یک ماشین بار هندوانه. بچه ها خیلی خوشحال شده بودند، اما بیشتر از آن که از دیدن هندوانه ها ذوق کنند به قدرت خدایی پی بردند که شنوای داناست. یکی از بچه ها گفت اگه میدونستیم خدا اینقدر زود به حرفمون گوش میکنه کاش یه چیز دیگه ای از خدا میخواستیم. رضا با خنده گفت این منطقه کوهستانیه، صدا توش میپیچه، باعث میشه خدا دعامونو زودتر اجابت کنه. همه خندیدند و همه دست به دست هم دادند و بار هندوانه را خالی کردند. چقدر آن هندوانه ها چسبید وقتی همه نگران تمام شدن آب تانکر بودند. شب آخری بود. عادت عراقی ها این بود که شبها پاتک می زدند. برای همین بچه ها قبضه و دوشیکا را صبحها پایین و شبها بالا می دادند تا اگر حمله‌ای بشود بتوانند دفاع کنند. آن شب سعید تنها شده بود و یکی از رفقا که سعید همیشه با او بود به علت مجروحیت نتوانست کنار او باشد. فرمانده علی را کنار سعید قرار داده بود. علی و سعید تا قبل از این ماجرا با هم آشنا نبودند. اگرچه جنگ تحمیلی جوانان زیادی را از ما گرفت، اما دلها را به هم نزدیک کرد. مهم نبود قبلا یکدیگر را میشناختند یا نه. روزگار و شرایط به گونه ای بود که فکر میکردی آنها با هم آشنا هستند. آشنایان بیگانه ای که روزگار تا این زمان آنها را از هم دور کرده. شب قبل از عملیات بچه ها زیر نور ماه نشسته بودند و با هم سخن می گفتند. حرف های شیرینی که از آرزوهایشان حکایت داشت. رضا با یک لیوان شربت خنک در دست به علی و سعید نزدیک شد و گفت بچه ها کدومتون آماده این شهید شین؟ هر کدوم عاشق شهادتین این لیوان شربت رو بگیرین بخورین. علی خندید و گفت من همون آب ساده رو می خورم. بهتر. سعید نگاهی به علی انداخت و گفت ترسو، شهادت که ترس نداره. علی در حالی که مشغول تمیز کردن پوتین‌هایش بود سرش را بلند کرد و گفت بحث ترس نیست، به عزیزترین و مقدسترین آدم زندگیم قول دادم سالم برگردم. سعید گفت وای مامانم اینا. رضا نگاهی به سعید انداخت و گفت فکر نمی‌کنی علی از این حرفت ناراحت بشه؟ سعید از جایش بلند شد، نزدیک علی آمد و دست‌هاش رو روی شانه علی گذاشت، گفت علی آقا از خودمونه، ما با همین حرفا رو نداریم. رضا که از حرف سعید خندش گرفته بود گفت خوبه چند ساعتی نمیشه هم دیگه رو میشناسیم، چه زود پسر خاله شدی. بچه های صاف و ساده جنگ بی ریا و بی کلک بودند. شوخی هاشون هم مثل خودشون ساده بود. اهل تملق و چاپلوسی نبودند. به یکدیگر نمیخندیدند، بلکه یاد گرفته بودند با هم بخندند. ناگهان صدای خمپاره شنیده شد.
عراقی ها پیشانی بچه ها را هدف قرار داده بودند و برای تضعیف روحیه بچه ها را قلع و قم می کردند. پشت دوشیکات درخت خرما قرار داشت. علی و سعید در سنگر بودند. سعید با شنیدن صدای خمپاره به سرعت از سنگر بیرون آمد و علی که انگار سنگر با تمام وجودش دست و پای او را گرفته بود در سنگر ماند. نمی توانست از جایش حرکت کند. شاید دعاهای مادرش و یا عهد و پیمانی که با او بسته بود او را این چنین زمین گیر کرده بود. خمپاره دوم فرود آمد. دیگر نمی توانست در خیمه بماند. اوضاع خیلی آشفته بود. مسئول قبض دوشیکا حاج سیادت تیر خورده بود. ترکش به شکمش اصابت کرده بود. علی چفیهش را باز کرد و آن را دور کمر حاج سیادت بست. کمی عقبتر سعید کنار خاک ریز افتاده بود. علی خود را به سعید رساند. گویی ملائکه بال خود را باز کرده بودند و پیکر سعید را در آغوش گرفته بودند. خندان به خواب رفته بود. خوابی ابدی. سه ترکش به سعید اصابت کرده بود. ترکش اول کنار ابرو و گوشش برخورد کرده بود و صورت مظلوم و سبزه او را به خون آغشته کرده بود. ترکش دوم به شکمش اصابت کرده بود. علی با دیدن این صحنه از کوره در رفت. او برای آمدن به این عملیات تیرانداز نمونه شناخته شده بود. می توانست هدفش را نشسته و ایستاده بزند. اما حالا تمام دوستانش یا شهید شده بودند و یا به شدت مجروح. بهداری پر از مجروحین بود و علی که عاشق فعالیت‌های اجتماعی و بسیجی بود باید کاری می کرد. اگر دوشیکا سر جایش می ماند چون موقعیت آن توسط عراقی ها لو رفته بود شهادت تعداد زیادی از بچه ها ممکن بود. برای همین بدون اینکه از مافوقش اجازه بگیرد با کمک بچه ها جای آن را عوض کرد. سید وقتی متوجه شد به علی توپید که از کی اجازه گرفتی؟ علی گفت سید عراقی ها موقعیت ما رو فهمیدن. هنوز صحبت های سید و علی در راه روی سنگر تمام نشده بود که خمپاره سوم شلیک شد. حال بچه ها خیلی گرفته بود. گروهی مجروح شده بودند و تعدادی به آسمان پر کشیده بودند. اگرچه همه می دانستند که شهید در نزد خدا با ارزش است و جایگاه نیکویی دارد، اما ناراحت و غمگین بودند، چرا که دوستان زیادی را از دست داده بودند. مدت ها طول کشید تا بچه ها توانستند خود را پیدا کنند و با این غم کنار بیایند. مسئولیت سخت رساندن این خبر به خانواده بود. چه کسی میتوانست خبر شهادت محمد سعید را به خانواده، مخصوصا پدر و مادر سعید برساند؟ آقای حسنزاده همسایه دیوار به دیوار محمد سعید بود. قرار شد او خبر شهادت را بدهد. اواخر اسفند ماه بود و بوی بهار در کوچه پس کوچه ها استشمام میشد. تازه بنفشه ها رویده بودند و همه در حال آماده شدن برای سال نو بودند. مادر و دخترها خانه تکانی می کردند. چند روزی بود که مادر دست و دلش به کار نمی رفت. دل و دماغ کار کردن نداشت. گوشه ی حیات می نشست و به در چشم می دوخت. منتظر آمدن خبری بود. خیلی از بچه های منطقه خیرآباد که همراه سعید رفته بودند بعد از عملیات برگشته بودند. اما سعید در بینشان نبود. رضا نگران روبرو شدن با آقای عباسی بود و با خود کلنجار می رفت که چه بگوید یا چگونه سر سخن را باز کند. اما نیازی به حرف زدن نبود. وقتی چشم آقای عباسی به رضا افتاد، ترس تمام وجودش را فرا گرفت و قبل از اینکه رضا چیزی بگوید، پاهای پدر سست شد و زیر لب آهسته گفت: الهی رزن به رضایک. تسلیمن لامرک. مادر بعد از شنیدن این خبر اصلا گریه نکرد. نمی توانست باور کند. به اتاق کوچک کنار انباری رفت، همان جایی که کارگاه کوچک سعید بود. در را باز کرد. چشمش به عکس سعید در قاب افتاد. تمام خاطرات آن روزها مانند یک فیلم از کنار چشمش گذشت. روزی که سعید دنبال آلبوم عکس میچرخید،
پسرم عکسو برای چی میخوای برداری؟ میخوام عکس گل خونه رو داخل قاب بذارم.
مادر آه بلندی کشید و ناخودآگاه بلند بلند گریه کرد. گل خونه کجایی؟ عزیز دلم کجایی؟ غمخوار مادر کجایی؟ مادر گرمای دست سعید را روی شانه‌اش حس کرد. کسی که بودنش قلب مادر را آرام میکرد.
سعید پسرم تویی؟
نگاهی به اطراف انداخت. کسی نبود. در آن انباری کوچک غیر از مادر و عکس سعید در قاب هیچ کس نبود. اما مادر آرام شده بود. قرار بود پسرش از سفر بیاید. دست به کار شد و کارگاه کوچک سعید را مرتب کرد. گردگیری و جارو.
با خودش گفت شاید سعید بخواد به کارگاهش سری بزنه. اگه نامرتب باشه ناراحت میشه. وای خدای من. سعید.
کمی روی صندلی چوبی نشست و با حسرت به هواپیمای ساخته دست سعید و قفسه کتابهایش نگاه کرد. مهمان سفر کردهش در راه بود. با خودش گفت باید همه چیز برای آمدنش مهیا باشه. وقت نشستن نیست. 1001 کار دارم. اقوام و همسایه ها میان. باید آماده پذیرایی از اونها باشم. هیچ کم و کسری نباید باشه. همسایه ها آمده بودند تا تسلای خاطر شوند. جعفر آقا، علی آقای سوپری، معلمان، همکلاسی ها، همرزمان و مردم بسیار تا شهید را تا خانه ابدیش همراهی کنند. روز باشکوهی شده بود. اما مادر در بین آن همه جمعیت فقط سعید را می دید با همان خنده همیشگی بر لب. به یاد حرفی افتاد که در اولین بار اعزام سعید به او گفته بود.
تو رو خدا اسیر نشی، من طاقت اسارتت رو ندارم.
حالا چگونه با غم نداشتن سعید کنار می آمد؟ سعید دیگر نبود، اما بدون شک خاطرات شیرین او در صندوقچه قلب مادر برای همیشه محفوظ می ماند و شبها و روزهای تارش را روشن می ساخت. صبر واژه‌ای است که بیش از همه مادران شهدا آن را چشیدند و آن را از الگوی استقامت و صبر حضرت زینب آموختند.